خدایا رحمتی در کار من کن، به لطف خود هدایت یار من کن، که در کار تو از بایسته تو نکردم آنچه بود شایسته تو. به درگاه تو آوردم الهی گناهی بیشتر از هر چه خواهی، گناه من اگر بر روی ماری، فغان از خجلتا از شرم ساری. نظر کن کاندر این عجز و اسیری، چه خواهم کرد اگر دستم نگیری. اگرچه مدتی گمراه بودم، به عصیان رانده درگاه بودم، خدایا آمدم بازت به درگاه، وزان تقصیرها استغفرالله. در آن ساعت که پیشت عذر خواهان به عذر آیند از شرم گناهان، گله شوید گر ابر رحمتت چه کم گردد ز بحر رحمتت چه. نه راهی کایم و دمساز گردم، نه روی آن که از در باز گردم. الها خالقا پروردگارا کریما راهما آمرزگارا،
شفا بخشا به امراض و روا کن حاجت ما را، فلاح رستگاری از تو خواهانیم یا الله. الهی نیامرزی اجر ما رو، به قبر و برزخ و محشر زلوف معصیت سر در گریبانیم یا الله. جهیم و نار سوزانیم یا الله.
الهی به فرض
مذبا مشمول نیرانیم یا الله.
اقرأ بسم ربک الذی خلق. خداوند برگزیده ترین بندهش را به خواندن دعوت کرد. گوش دل و جان می سپاریم به کلام وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا تقتيلا.
صدق الله العلي العظيم.
خداوند محمد را از راه رحمت به راه نمای بشر فرست.
محمد فرستاده خدا مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکو.
محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند.
کسی که از پیامبر اطاعت کند خدا را اطاعت کرد.
خدا و فرشتگانش
بر پیامبر درود می‌فرستند.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند.
ان الله و ملائکته یصلون على النبی.
ای کسانی که ایمان آوردید،
یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
بر او درود بفرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید.
یا ایها الذین آمنوا
با اعلام اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
أشهد أن ولي الله.
أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم که شنونده این بخش خبری ما باشید. ساعت 11:08 است.
هشدار برنامه توسعه سازمان ملل متحد درباره اوضاع بحرانی حقوق زنان در افغانستان. بیانیه وزارت خارجه ایران: حساب دولت دوست و برادر پاکستان از تروریست های مسلح جداست. و سخنگوی وزارت خارجه ایران: اقدام آمریکا در افزودن نام انصار الله یمن به گروه‌های تروریستی حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد کاهش زمینه‌های کار برای زنان در افغانستان را عقب‌گردی برای موضوع برابری جنسیتی در این کشور دانست. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد طی نشستی گزارش 2 سالش در مورد وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان را ارائه کرد. استفان رودریکس نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان در این برنامه میگوید با وجود پیشرفت‌ها از جمله تامین امنیت و کاهش کشت مواد مخدر و کاهش فساد در کشور، اما وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان رو به وخامت است. او با ارائه گزارش تازه برنامه انکشافی سازمان ملل متحد میگوید که از هر 10 نفر در افغانستان 7 نفر قادر به تامین نیازهای اولیه زندگی خود نیستند و با ناامنی معیشتی مواجهند. نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد می‌افزاید گزارش این نهاد از وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان با تأثیر عمیق نگران کننده محدودیت‌های اعمال شده بر حقوق زنان و مشارکت نیروی کار اشاره می‌کند. در میان اطلاعات ذکر شده این واقعیت است که اشتغال زنان از 11% به 6% در 1 سال کاهش یافته است که یک عقبگرد برای برابری جنسیتی و توسعه ملی است. با گفته وی، محدودیت‌های وضع شده بر بانوان در کشور 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان آسیب زده است. سید مسعود آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
از دو سال به این طرف با وجودی که ما یک استراتژی اقتصاد ملی نداریم، یک پلان مدونه را که به منظور رسیدن به یک رشد انکشاف اقتصادی باشه او هم نداریم. برای اینکه طالبان هم و حاکمیت هم در حقیقت یک نوع اعتراف میکنن که ما سال اول کاملا مقاومت میکنیم و سال دوم حرکتای انجام دادن به خاطر تکمیل پروژه ناتکمیل. ولی عمدتاً شما توجه که باشین با اقتصاد هم به منظور رفع احتیاجات انسان به کار میره و در حقیقت قسمتی از انسان های ما که عمدتاً و فعلا تمامی دستگاه ها و تمامی مسائل دنیایی بالای زود تاکید میکنن مکس میکنن این باید از مسئله خانم ها و مسئله به کارگیری از اوناست. درست است که مسئله شرعی شانن از جانب یک فرمان از جانب رهبر حکومت فعلی عرض داده شده، ولی عمدتاً ما در اونجا ما تمام حقوق مدنی خانوما و زنا کار گرفته میشه، مسئله کار، مسئله تعلیم تربیت، تحصیل و آزادی که اینا در رفت و برگشت کار و انتخاب کار دارن.
نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد همچنان در این برنامه نقش کمک های جهانی را در جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در افغانستان مهم خواند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرد پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان در طول 1 سال گذشته بیش از 14,000 عملیات در راستای کشف و ضبط مواد مخدر انجام داده است. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
وزارت امور داخله مجموعه استفاده کنندگان مواد مخدر در افغانستان را 2.9 تا 3.5 میلیون تن رقم زده است. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخله حکومت طالبان میگوید در مجموع استفاده کنندگان مواد مخدر در افغانستان بین 2.9 تا 3.5 میلیون تن میرسد که از سراسر افغانستان بیش از 100,000 تن جمع‌آوری گردیده درمان و دوباره با آغوش خانواده هایشان برگردانیده شدند. به گفته قانه در طول 1 سال نیروهای پلیس 14,648 عملیات را انجام داده که در اثر آن 8,282 تن از مظنونین گرفتار و با پنجه قانون سپرده شدند. قانه:
تعداد مجموعی استفاده کنندگان انواع و اقسام مختلف مواد مخدر در افغانستان میان 2.9 الی 3.5 میلیون تن تخمین زده شده است. به اساس فرمان رهبری مقام عالی مرسومی افغانستان، وزارت امور داخله متعهد است که پدیده مواد مخدر را از افغانستان ریشه‌کن نماید. در 1 سال اخیر پلیس مبارزه با مواد مخدر به تعداد 14,648 مورد عملیات را انجام داده اند که در نتیجه این عملیات ها به تعداد 8,282 تن مظنونین در پیوان به پدیده مواد مخدر از بخش های مختلف کشور بازداشت کرده اند. نزدیک به 100,000 تن معتادین از بخش های مختلف کشور جمع آوری و پس از درمان در مراکز درمانی دوباره به آغوش خانواده هایشان برگشتند. و در حین حال امارت اسلامی افغانستان در صدد آن است که برای معتادین درمان شده زمینه کار و اشتغال را فراهم فراهم نماید.
این در حالی است که به گفته وزارت امور داخله نیروهای پلیس مصمم است تا به پدیده مواد مخدر در افغانستان نقطه پایان بگذارد. همچنان دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله از انواع مقدار سلاح و مهمات کشف شده و ضبط گردیده خبر دادم میگوید که چندین تن به اتهام جرایم مختلف گرفتار شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در اعلامیه میگوید منصوبین پلیس ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله گروه 4 نفری از سارقان مسلح و حرفه‌ای را بازداشت کرده که چندین سرقت مسلحانه را در مربوطات مختلف شهر کابل پایتخت افغانستان انجام دادند. از نزد این گروه 12500 دلار، یک میل تفنگچه و یک قبضه برچنیز به دست آمده است. همچنان دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید پلیس مبارزه با تروریسم ولایت میدان وردک مقدار سلاح و مهمات را که 14 میل سلاح مختلف نو، 35 کیلوگرم بارود، 430 فیر مرمی پیکا و کلاشنکوف، 2 عدد دوربین 60 متر پارامیکا و ثانیه سوز و 3 اراده موترسایکل شامل آن می شوند تا یک ماه اخیر از مربوطات این ولایت کشف و ضبط گردیده است. در این حال مقدار تجهیزات نظامی در ولایت پکتیا نیز از سوی پلیس کشف و ضبط شده است. این در حال است که نوز جرایم در نقاط مختلف افغانستان با وجود مبارزه جدی از سوی حکومت طالبان هنوز به وقوع پیمانده و شماری هم به مواد مخدر مصاب گردیدند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
ادامه خبرها. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدام غیر قابل پذیرش پاکستان در حمله به نقطه‌ای در مرز دو کشور اعلام کرد که حساب دولت دوست و برادر پاکستان از تروریست‌های مسلح جداست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اقدام غیر متوازن و غیر قابل پذیرش پاکستان در حمله پهپادی به اتباع غیر ایرانی روستایی در جدار مرزی دو کشور را محکوم کرد. در ادامه این بیانیه با تاکید بر این که تهران امنیت مردم و تمامیت ارضی را خط قرمز خود می‌داند تصریح شده است، جمهوری اسلامی ایران با سیاست حسن همجواری و برادری بین دو ملت و دو دولت ایران و پاکستان پایبند است. در این بیانیه تاکید شده است حساب دولت دوست و برادر پاکستان از تروریست های مسلح جداست و جمهوری اسلامی ایران اجازه نمی دهد که دشمنان و ایادی تروریست آنها این روابط را به ویژه در زمانی که نسل کشی و جنایات رژیم صهیونیستی مسئله اول جهان اسلام است تیره کنند. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده است تهران از دولت دوست و برادر پاکستان قویاً انتظار دارد که با تعهدات خود در ممانعت از استقرار پایگاه‌ها و گروه‌های مسلح تروریستی در خاک پاکستان پایبند باشد. در حمله پهپادی بامداد دیروز پاکستان بر روستایی در ولایت سیستان و بلوچستان ایران در نزدیکی مرز دو کشور 9 تبعه غیر ایرانی کشته شدند و به دنبال آن کاردار سفارت پاکستان در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام دولت آمریکا در قرار دادن نام انصار الله یمن در فهرست سازمان‌های تروریستی مورد ادعای واشنگتن را محکوم کرد و آن را اقدامی تحریک کننده و مکمل نقش حمایتی آمریکا از جنایت‌های رژیم کودک‌کش صهیونیستی دانست. ناصر کنعانی با تاکید بر این که انصار الله و ملت یمن صرفاً به دلیل حمایت از ملت مظلوم فلسطین هدف خشم و غضب آمریکا قرار گرفته است تصریح کرد این اقدام غیر سازنده آمریکا هیچ تأثیری در اراده ملت یمن در حمایت از مردم مظلوم غزه نخواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمایت نامحدود آمریکا از رژیم شرور صهیونیستی به عنوان منفورترین تشکیلات تروریستی جهان را مهمترین عامل بی‌ثباتی در منطقه غرب آسیا و حوزه راهبردی دریای سرخ دانست و اضافه کرد آمریکا اگر در اظهار نگرانی نسبت به ثبات و امنیت در منطقه صداقت دارد دست از حمایت از جنایت جنگی و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه بردارد. کنعانی دولت آمریکا را فاقد وجاهت اخلاقی و هر گونه صلاحیت حقوقی برای قضاوت نسبت به دیگران دانست و افزود دولت آمریکا باید به عنوان حامی جنایت جنگی رژیم تروریستی صهیونیستی پاسخگوی جهانیان باشد. کنعانی گفت آمریکا با تروریستی خواندن جنبش انصار الله بار دیگر نشان داد که مایل به اصلاح سیاست‌های غلط و مخرب خود نیست و همچنان عامل بخشی از مشکلات و بی‌ثباتی‌ها در منطقه است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد واشنگتن جنبش انصار الله یمن را به فهرست سازمان‌های اصطلاحاً تروریستی این کشور بازگرداند. در این بیانیه آمده است در پاسخ به تداوم تهدیدها و حملات نام انصار الله که با عنوان حوثی‌ها هم شناخته می شود در فهرست تروریست های جهانی اعلام می شود. حزب الله لبنان هم قرار دادن جنبش انصار الله یمن در لیست تروریستی از سوی رژیم آمریکا را محکوم و تاکید کرد واشنگتن حامی تروریسم صهیونیستی است. حزب الله لبنان با بیان این که قرار دادن جنبش انصار الله یمن در فهرست سازمان‌های تروریستی از سوی آمریکا در راستای تکمیل تجاوز این کشور به یمن است تاکید کرد آمریکا حامی تروریسم صهیونیستی و تجاوز جنایتکارانه به غزه و ملت فلسطین است. دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن نیز شب گذشته در بیانیه‌ای به اقدام آمریکا در بازگرداندن نام این گروه یمنی به لیست موسوم به تروریستی واکنش نشان داد و اعلام کرد یمن سال‌هاست تحت محاصره آمریکا قرار دارد. این بیانیه با بیان این که اقدام آمریکا تلاش برای گمراهی جهانی و بدنامی انصار الله و مردم یمن است می‌افزاید این مسئله مضحکی است که از سوی یک حکومت تروریستی جهانی تروریست خوانده شوید. انصار الله تاکید کرد اقدام آمریکا در خصوص انصار الله به دلیل پشتیبانی از مردم فلسطین همچون مدال افتخار و شرافت است. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. هشدار برنامه توسعه سازمان ملل متحد درباره اوضاع بحرانی حقوق زنان در افغانستان. بیانیه وزارت خارجه ایران حساب دولت دوست و برادر پاکستان از تروریست های مسلح جداست. و سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام آمریکا در افزودن نام انصار الله یمن به گروه‌های تروریستی حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
همان گونه که در مشروع خبرها به اطلاع شما عزیزان شنونده رسید، دولت آمریکا بار دیگر نام انصار الله یمن را در فهرست تروریستی خود قرار داد. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه جنبش انصار الله یمن را در فهرست سازمان‌های تروریستی جهانی قرار داده که این تصمیم ظرف 30 روز اجرایی می‌شود. این تصمیم در شرایط اتخاذ شد که دولت جو بایدن فوریه 2021 انصار الله را از فهرست تروریستی خارج کرده بود. تحلیلی بشنوید از قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با اقدامی که آمریکایی‌ها در قبال انصار الله انجام دادن، یک نکته و مشو مسئله اساسی وجود داره و اونم این هستش که عملاً اقدامی که آمریکایی‌ها انجام دادن خلاف قوانین و مقررات بین‌المللی هستش و یک نوع نقض معاهدات هستش. با توجه به اینکه ادعای آمریکایی‌ها این هستش که انصار الله یک بخش مجزا و یک به قول اونها یک گروه شبه نظامی هستش که در یمن فعال هستش. حال آنکه به با توجه اون چیزی که در درون و در اصل جامعه یمنی وجود داره، انصارالله بخشی از حاکمیت قانونی و حال یمن هستش با توجه به تحولاتی که در سال 2014 رویداد فعال قیام مردمی که علیه علی عبدالله صالح انجام شد و اجماعی که بین جریان‌های مختلف سیاسی صورت گرفت، عملا دولت وفاق ملی شکل گرفت که بخشی از اون به حال انصارالله و سایر گروه‌ها و قبایلی بودن که به حال اونجا نقش آفرینی دارن. در سال 2015 به بعد هم به حال با خیانتی که منصور هادی به این ائتلاف انجام داد و نحوه قانون اساسی نوشتن و در نهایت هم به حال استعفاش و فرارش از یمن، دولت نجات ملی و وحدت ملی که تشکیل شد دقیقاً تمام جریان‌های سیاسی در اون ایفای نقش داشتن و انصارالله هم به عنوان بخشی از حقیقت و ساختار درونی جامعه یمن در اون عرصه حضور داشت و طی سال‌های که به حال 8 سال جنگی که در برابر ائتلاف سعودی غربی و حال در یمن مشاهده کردیم، میشه گفتش که انصارالله به عنوان شاکله و یک نوع جریان حامی مردم بخشی از ساختار سیاسی ایفای نقش داشت و حتی مذاکراتی که از طریق سازمان ملل برای به حال بخش مسئله آتش بس و بخش کمک رسانی به یمن صورت گرفت، انصارالله به عنوان نماینده ملت و دولت یمن در این مذاکرات حضور داشت. به خاطر همین ادعای آمریکایی ها مبنی تروریستی و من کردن انصارالله عملا یک اقدام خلاف واقع هستش. از طرف دیگه به حال ما شاهد هستیم که این در به حال حتی در این چند ماه اخیری که مسئله حمایت گسترده یمنی ها از مسئله فلسطین و جنگ غزه صورت گرفته، فراخوان رهبران انصار ما شاهد تظاهرات های میلیونی در یمن هستیم و این یعنی که اقدامات انصارالله که در کنار ارتش یمن هست و بخشی از اون ساختار نظامی رو تشکیل میده، عملا با حمایت گسترده مردم یمن داره صورت میشه. میشه گفتش که انصارالله داره یک مشروعیت کاملا اجتماعی و مردمی هست. این دو مؤلفه، یعنی مشروعیت سیاسی و مشروعیت مردمی برای انصارالله وجود داره. اقدام آمریکایی ها رو ما میتونیم یک اقدام کامل غیر قانونی بدونیم و میشه گفت خلاف اون عرف بین المللی هست. اما اینکه چرا آمریکایی‌ها این رویکرد رو دستش گرفتن، میشه گفت نکته اساسی و اصلی بحث شکست آمریکایی‌ها هستش در تحرکاتی که در دریای سرخ داشتن. به هر حال آمریکایی‌ها ادعای اینو داشتن که با حملات نظامی و حملات موشکی میتونن مقابله داشته باشن به مقاومت ملت یمن و همیشه گفتش اون پیمانه و اون اقداماتی که به هر حال یمنی‌ها ایجاد کردن، اون بازدارندگی که یمنی‌ها ایجاد کردن در دریای سرخ، آمریکایی‌ها بر این ادعا بودن که به دنبال مقابلمون هستن. اما در عمل فرایند تحولات نشون داد که یمنی‌ها حاضر دست کشیدن از حمایت از فلسطین نبودن و همچنان اون روند گذشته‌شون رو ادامه دادن، چون که بعد از حمله آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها یمنی‌ها همچنان کشتی‌هایی که به سمت سرزمین‌های اشغالی در حرکت بودن رو هدف قرار دادن. میشه گفت آمریکایی‌ها بعد از شکست در عرصه نظامی تنها گزینه‌ای که براشون باقی مونده مسئله اعمال تحریم ها علیه یمن و بحث تروریسم معرفی کردن انصارالله هست، در عین اینکه به حال آمریکایی‌ها سعی میکنن تا یک حقیقتی رو پنهان بکنن و اونم اینکه کل یمن، ملت یمن، ارتش، ساختار سیاسی، اینها تماما در حمایت از فلسطین قرار دادن. آمریکایی‌ها با تقسیم کردن و خرد کردن این حمایت و اصل فقط انصارالله یا به قول اونها حوثی‌ها، سعی می‌کنند تا اون اصل و ماهیت کلان حمایت و نقش آفرینی یمنی‌ها در مبارزه با رژیم صهیونیستی و متحداش رو کمرنگ بکنن و اون رو در حد یک گروهی به نام انصارالله و حوثی‌ها می‌خوان تقلیل بدن. یک نوع فریبکاری رو ما در عملکرد آمریکایی‌ها در این جریان‌ها شاهد هستیم و میشه گفت این نوع رفتار آمریکایی‌ها نه برگرفته از قدرت اونها، بلکه برگرفته از وضعیت بحرانی و نابسامان اونها هستش. نکته قابل توجه این هستش که آمریکایی‌ها در عین اینکه از یک طرف انصارالله و در لیست تروریستی قبلا، از طرف دیگه رسما مقامات ارشد آمریکایی اعلام می‌کنن که به دنبال گسترش جنگ و به دنبال درگیری گسترده با یمنی‌ها نیستن. این خودش بیانگر این هستش که عملاً آمریکایی‌ها در وادی نظامی در برابر یمن دچار شکست شدن، به خاطر همیشه با یک سری تحرکات حاشیه‌ای به دنبال سرپوش گذاشتن بر اون شکست ها هستند.
تحلیلی بود از قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی. باشندگان ولسوالی ینگ قلعه ولایت تخار از برقراری امنیت در این منطقه ابراز خوشنودی کردند. گزارش بشنوید از سمی خاوری.
باشندگان ولسوالی ینگ قلعه در ماورای کوکچی تخار از تلاش های نیروهای امنیتی بابت تامین امنیت ابراز خرسندی می کنند. شماری از باشندگان ولسوالی ینگ قلعه می گویند در گذشته شبانگاه به دلیل مشکلات امنیتی و راهزنی قادر به گشت و گذار نبودند و نیز حضور افراد مسلح غیر مسئول آرامش مردم را برهم زده بود و نمی توانستند با خاطر جمع دنبال کارشان بروند. اما اکنون از تأمین امنیت و حفظ آرامش مردم ابراز خوشنودی می کنند. شکرالله که از طالقان مرکز ولایت تخار جهت تفریح به ولسوالی ینگ قلعه رفته است می گوید هیچ نگرانی امنیتی ندارد و با خاطر آرام در این مسیر رفت و آمد می کند.
ما از نیروی امنیتی خود بسیار سپاسگزار هستیم. دیگه از اینکه شبان روزی ها تلاش میکنن زحمت میکشن به خاطر آرامش مردم که یا در یک فضای آرام یا تقریبا یک خواب آرام داشته باشن و بالاخره یا راحت باشن.
رحمت الله باشنده ولایت کندوز است. او بابت انجام کاری به ولسوالی ینگ قلعه آمده. رحمت الله میگوید شبانگاه این مسیر را طی نمودند، در حالی که تا 2 سال پیش عبور و مرور از طرف روز نیز در این مسیر مشکل بود و مردم با صد دلهره و نگرانی از آن می گذشتند. رحمت الله ضمن ابراز خرسندی از حکومت از مردم نیز می خواهد که با نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت و حفظ آرامش همکاری نمایند.
از پچه‌ای خود بیخی راضی است. از قندوز تایی زحمت بود. 9 بجای شب بود. نیکسی گفت که تاشو نیکسی گفت که از کجا آمدی. نگفت چیزی داری نگفت یا چیزی نداری.
در همین حال مسئولان امنیتی در این ولسوالی میگویند امنیت به گونه کامل تأمین است و هیچ نگرانی وجود ندارد. ملا خدا رحیم حقیاب فرمانده پلیس ولسوالی ینگ قلعه میگوید نیروهای امنیتی شب و روز به گونه 24 ساعته ایستهای بازرسی دارند و تلاش میکنند تا هیچ کسی باعث اخلال نظم عامه و برهم زدن آرامش مردم نشوند.
در ولسوالی ینگ قلعه که است امنیت سر تا سر تامین است. انشالله کدام مشکلی نیست. ما 2 استقامت از طرف شاو گزمه داریم و 2 استقامت چک پوینت داریم که از طرف تا 12 بجه شاو یک گزمه ما است و بعد از 12 بجه تا ساعت 4 بجه دیگه گزمه ما است. دیگه انشالله مکمل امنیت تامین است در این قلعه، هیچ مشکلی نیست.
ینگ قلعه یک از ولسوالی های مهم در تخار است که سرحد مشترک با کشور تاجیکستان دارد. باشندگان این ولسوالی میگویند امنیت نسبت به گذشته بهبود یافته، اما به گفته آنان مردم در این ولسوالی با مشکلات اقتصادی و رفاهی مواجهند که باید حکومت در قسمت بهتر شدن وضعیت زندگی آنان با تطبیق پروژه های انکشافی و زیربینایی توجه نماید. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
گزارش همکارم سمی خاوری را شنیدید از تخار در ارتباط با ابراز خوشنودی باشندگان ولسوالی ینگ قلعه ولایت تخار از برقراری امنیت در این منطقه. با این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و تا بخش بعدی خبر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما عزیزان شنونده. بزرگ میگه که لازمه داشتن زندگی شاد این است که برای امروز تلاش کنی بدون اینکه حسرت گذشته را بخوری و ترس از آینده داشته باشی. در خدمت شما هستیم با آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری که عنوانش هست پند حکیمانه. انشالله که این برنامه هم مورد توجه و پسند شما قرار بگیرد. پندهای حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه حکمت شماره 30 نهج البلاغه را مورد بحث و بررسی قرار میدیم. لطفا تا پایان همراه ما باشید.
یا بالمعالی یا علی بك كل هم ينجلي يا من عليك معولي يا مظهر الأعلى علي يا من عليك معولي يا مظهر الأعلى علي.
دوستان، یکی از صفات پروردگار ستار العیوب بودن هست. ستار العیوب که همان پوشاندن عیب ها توسط خداوند هست، دو فایده داره. اول اینکه شخصیت و احترام افراد حفظ میشه. شخصیت دادن به افراد یکی از موانع سقوط در گناه هست، چرا که اگر شخصی در جامعه مشهور به گناه و زشتی شود، دیگه باکی برای گناه کردن نداره و خود را بیشتر آلوده به گناه میکنه. اما همین که متوجه بشه گناهش را آشکار نکرده و پوشش دادند، شرم میکنه و از ارتکاب مجدد آن پرهیز میکنه. فایده دوم این هست که اصل آزادی و اختیار با ستاریت حفظ میشه. به عبارت دیگه، اگر کسی با انجام یک گناه رسوا میشد، دیگه از روی شرمندگی گناه نمی کرد و این گناه نکردن که نه از روی پایبندی به اصول اخلاقی و آیین اسلامی، بلکه به خاطر ترس از رسوایی است، هیچ ارزشی نداره. خداوند با رحمت گستردهش گناهان پنهانی بندگان را افشا نمی کند تا ضمن حفظ آبرو آنان از خواب غفلت بیدار شده و به سوی او بازگردند و توبه کنند. امام علی علیه السلام در حکمت 30 نهج البلاغه به همه معصیت کاران هشدار می دهند که از صبر الهی در مقابل معاصیشان مغرور نشوند. حضرت می فرمایند: از مجازات الهی بر حذر باش. به خدا سوگند، خداوند گاهی چنان پرده پوشی کرده که تصور میکنی تو را آمرزیده است. امام علی علیه السلام در این سخن حکیمانه هشدار میدهند که به این لطف و عنایت الهی مغرور نشوین، و خصوص اینکه ممکن هست این از قبیل سنت الهی استدراج باشد. استدراج به معنای نزدیک شدن تدریجی به عذاب الهی است. استدراج برای گناهکاران است که شکر نعمتهای خدا را به جا نمی آورند و هرچه بیشتر گناه می کنند، نعمتهای بیشتری به آنها داده می شود تا از این طریق بر غرور و غفلتشان افزوده شود و در نتیجه به عذاب دردناکتری مبتلا شوند. البته برخورداری از نعمتها به خودی خود نشان دهنده استدراج نیست، بلکه عکس العمل انسان در برابر آنها تعیین میکنه گرفتار استدراج شده است یا خیر. به عبارت دیگه، اگه آدمی به جای شکر در برابر خدا کفر ببرزه و به اعمال ناپسند خود ادامه بده و همچنان بر نعمتش افزوده شوه، او گرفتار استدراج شده، چرا که خداوند او را لایق عفو و بخشش نمی بینه و به حال خود رها می کنه تا پشتش از بار گناه سنگین شوه و آنگاه به شدت او را مجازات می کنه. در ضمن این سخن حکیمانه امام علی علیه السلام می تانه درسی باشه بر ما که پوشاننده عیب های دیگران باشیم و به محض اطلاع از گناهان پنهانی کسی به افشاگری برنخیزیم و آبرویش را نریزیم و به اون مجال اصلاح خیشتن و توبه بدهیم و بعد این طریق خود را به صفت الهی پرده پوشی خداوند نزدیک کنیم. دوستان عزیز، تشکر از اینکه با برنامه پندهای حکیمانه همراه ما هستین. در ادامه برنامه خواهش میکنم که به صحبتهای جناب استاد فاتحی گوش بسپارید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت سیوم نهج البلاغه شریف. حضرت فرمودن الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتی کأنه قد غفره. یکی از مجازات های پروردگار متعال اینه که خدا اینقدر پرده پوشی بکنه که انسان فکر بکنه، گمان کنه که بخشیده شده در حالی که بخشیده نشده. لذا حضرت می فرماید الحذر الحذر، بر حذر باش، بر حذر باش. فوالله، به خدا سوگند، آنقدر پرده پوشی کرده که گویی آمرزیده است. نکته قابل توجهی که اینجا باید عزیزان توجه داشته باشند، دو تا کلمه الحذر هست و یک قسم الله والله که امیرالمومنین خوردن، که این اهمیت موضوع رو برای ما روشن میکنه. بله، در ستارالعیوب بودن پروردگار متعال هیچ شک و شبهه‌ای نیست که خدا ستارالعیوبه، خدا بخشنده است، خدا آمرزنده است. اما گاهی وقتا بعضیا از همین ستارالعیوب بودن پروردگار متعال سوء استفاده میکنند و از همین جا هم ضربه میخورند. اولین نکته ای که عرض میکنم راجع به همین ستاریت خداست که دو تا آیه رو عزیزان دقت بکنند. در سوره مبارکه طه آیه 82 میفرماید انی لغفار، من خدا آمرزندم، با سه تا تاکید ان و لغفار خودش لام تاکید، غفار خودش صیغه مبالغه است یا یه متکلم وحده است. چهار تا تاکید تو این قسمت از ابتدای آیه شریفه هست. خداوند تبارک و تعالی میفرماید حتما 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 من آمرزندم، من بخشندم. البته قاعده داره، قانون داره. آیا بی در و پیکر خدا میبخشه؟ میفرماید نه، لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. من غفارم و آمرزندم برای کسانی که توبه کنند، به سمت من خدا بیاند و آمن، ایمان بیارند و عمل صالحا، جبران کنند، عمل صالح انجام بدن، گناهان گذشتهشون رو تدارک بکنند. ثم اهتدا، و اونجا دیگه هدایت رو خواهند دید، اونجا دیگه به اون هدایت خواهند رسید. اما تو غفاریت خدا شکی نیست با این ضوابطی که تو این آیه شریفه آمده. در آیه 10 سوره مبارکه نوح علیه السلام داریم که از زبان این پیغمبر الهی می‌فرماید فقل تستغفروا ربکم انه کان غفارا، گفتم که استغفار کنید از پروردگارتون، طلب بخشش کنید، انه کان غفارا، خدا آمرزنده است. باز اینجا هم چند تا تاکید داره که حتما 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 خدا آمرزنده است. در سوره مبارکه آل عمران آیه 135 داریم که والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. کسانی که فاحشه انجام دادند، فاحشه یعنی گناه بزرگ، یا به خودشون ظلم کردند، بالاخره هر گناهی رو انجام داده باشند، ذکر الله و خدا رو یاد کنند، فاستغفروا لذنوبهم و استغفار بکنند برای گناهانشون، و من یغفر الذنوب الا الله، کیه که جز خدا گناهان اونها رو ببخشه؟ خدا حتما آمرزنده است، خدا حتما بخشنده است. ولم یصروا علی ما فعلوا، البته نباید به اون گناهان قبلیشون برگردن، اصرار بکنند و هم یعلمون، در حالی که میدونند.
علیه همای رحمت، تو چه آیتی خدا رو که به ما سوا فکندی، همه سایه هما رو دل، اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا رو.
آیات فراوانی داریم در قرآن کریم که خداوند تبارک و تعالی آمرزنده است. گاهی وقتا انسان به واسطه همین که خدا آمرزنده است، خدا ارحم الراحمینه، کلا سرش میره. یعنی انسان گرفتار دو تا سنت از سنت‌های الهی میشه. خدا دو تا سنت داره. یک سنت امهال، مهلت دادن. خدا به کافران مهلت میده، به دشمنان مهلت میده، هی مهلت میده، طرف فکر میکنه که خدا او رو دوست داره، هی نعمتها رو زیاد میکنه، طرف روا میخوره، روز به روز میبینه که نعمتها زیاد شد، ثروت زیاد شد، خونه‌هاش، املاکش، ثروتش، ماشینهاش، گرفتاری نداره، مریضی نداره. خب این که هیچ مشکلی نیست، این که روز به روز دارن هی زیاد میکنن، این بنده خدا گرفتار سنت امهال خدا شده. لا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. خدا میفرماید که گمان نکنن کافرها که ما داریم بهشون مهلت میدیم براشون خیره، انما نملي لهم ليزداد و اثما، ما داریم مهلت میدیم که هی گناهانشون زیاد بشه، هی گناه روی گناه، تا به جایی برسه که دیگه پیمانشون پر بشه و گرفتار عذاب دردناک پروردگار متعال بشن. پس این سنت مهلت دادن خداست که خدا هی مهلت میده که گناه ها تلمبار بشه، پرده دری نمی کنه که گناه ها تلمبار بشه. یکیش هم سنت استدراجه که انسان ذره ذره از دین خارج میشه در حالی که خودش متوجه نیست. پس خدا ارحم و راحمینه، اما گاهی وقتا این ارحم و راحمینی انسان رو فریب میده، انسان رو گرفتار میکنه و انسان به واسطه همین ارحم و راحمینی خدا به عذاب الهی دچار خواهد شد. در آیات فراوانی این قصه رو اشاره میکنه، من فقط تیتر آیات رو عرض میکنم. آیه 5 سوره مبارکه فاطر، آیه 33 سوره مبارکه لقمان، آیه 14 سوره مبارکه حدید رو فقط اشاره کنم. تو هر سه تا آیه میفرماید بعضیا به واسطه خدا فریب میخورن. به واسطه خدا فریب میخورن یعنی چی؟ یعنی به واسطه همین ارحم و راحمینی خدا هی گناه انجام میده، میگه خدا ارحم و راحمینه. این آیه رو دقت بکنن. ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلا. جهنمی ها به بهشتی ها میگن مگه ما با شما به همدیگه نبودیم؟ میگن چرا با همدیگه بودیم، منتها شما یه سری کارهایی کردید که مستحق به جهنم شدید. 5 تا عامل جهنمی شدن رو تو این آیه شریفه اشاره میکنه. ولکن نکن فتن تو منفسکم، شما گرفتار فتنه شدید، فتنه نفس، شما گرفتار فتنه نفستون شدید و تربستم، شما دومین عاملش اینه که شما انتظار عذاب الهی رو میکشیدید با اعمالتون. سوم ورتبتم، شما گرفتار شک بودید، راجب خدا شک داشتید، تردید داشتید، راجب معاد قیامت شک داشتید. چهارم وقرتکم الامانی و حتی جا امر الله، شما گرفتار آرزوهای دور و دراز بودید، آرزوهای دور و دراز شما رو فریب داد تا امر الهی و مرگ فرا رسید. وقرتکم بالله القرور، شما به واسطه خدا فریب خوردید. خب به واسطه خدا فریب خوردید یعنی چی؟ یعنی این که اونقدر با خودتون گفتید خدا ارحم و راحمین، خدا ما رو دوست داره، خدا آبروی ما رو نبرده، پرده دری نکرده، که همین ها فکر کردید خدا شما رو آمرزیده، در حالی که اینجوری نبود. به ارحم و راحمینی خدا شما فریب خوردید. لذا در این حکمت نورانی امیرالمومنین فرمود بر حذر باشید از این که فکر کنید پرده پوشی خدا باعث شده که شما رو ببخشه. نه، انسان باید دائما بین خوف و رجا باشه، هم ترس داشته باشه نسبت به اعمالی که انجام داده و هم امیدوار باشه به رحمت پروردگار متعال. این دوتا به صورت مساوی در وجود انسان باشه. و در روایت هم داریم که اگر قلب مؤمن رو باز کنید 50%، حالا درصد رو من عرض میکنم، تو این قلب رجا هست، امید به رحمت خداست، و 50%ش هم خوفه، ترسه، ترس از عذاب الهی، البته ترس از اعمالی که خودش انجام داده که مبادا بخشیده نشده باشه. و همیشه بین این خوف و رجا انسان مؤمن حرکت میکنه. انشالله هممون موفق باشیم به اعمال خیر و در مسیر اهل بیت ثابت قدم باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز پندهای حکیمانه رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، بدرود، حق پشت و پناهتان.